بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل این مطلب را مطرح کردیم که در نقد نظریه ابطال‌گرایی در علم تجربی گفته شده است برای نقض و یا ابطال یک نظریه از مصادیقی که مشاهده می کنیم یا به تعبیر گزاره‌های مشاهدتی که خود آقای پوپر تعبیر می کند به گزاره‌های بنیادی و شالوده ای، باید ما به یک حداقل یک نمونه، یک گزاره مشاهدتی دست پیدا بکنیم که ناقض فرضیه‌ای که مطرح شده یا قانونی که مطرح شده باشد. ولی مشکل همینجاست که برای دست پیدا کردن به یک مورد ناقض، راهی که به صورت قاطع و یقینی ناقض بودنش را بفهمیم وجود ندارد. وجهش این است که گزاره هایی که مشاهده ای هستند، یعنی مشاهده های ما، مشتمل بر نظریه هایی هستند که این نظریه ها ذکر نمی شوند، اما بدون آنها مشاهده معنی پیدا نمی کنه یا واقعیتی نداره. و چون که اون نظریه ها خطا پذیرند، احتمال خطا در اونها راه داره. نتیجهش می شود که گزاره هایی هم که مشاهدتی هستند احتمال خطا درشون هست. وقتی که اینطور شد، ابطال هم مشکل پیدا میکنه. یعنی همونطوری که اثبات به صورت یقینی در دسترس ما نیست، ابطال هم به صورت یقینی در اختیار ما نیست. پس ابطال گرایی هم مثل اثبات گرایی با یک چنین مشکلی مواجه است. در فصل ششم کتاب چیستی علم این بحث را ایشون مطرح کردن. یعنی فصل ششم عنوانش هست محدودیت‌های ابطال‌گرایی، که اولین نقد و یا محدودیتی که آوردن این از اتکای مشاهدات بر نظریه و خطا پذیری ابطال‌ها. این همین است که من خدمتتون عرض کردم. اون تا ایشان این که مشاهده ها هم مشتمل بر نظریه هستند و احتمال خطا در اونها راه می‌یابد، این را در فصل سوم به صورت مبسوط بررسی کردن. وجهش این است که نویسنده این کتاب هم اثبات گرایی را مورد نقد قرار داده است و هم ابطال گرایی را. در فصل سوم همین مطلب را آورده برای تضعیف و نقد اثبات گرایی. البته اثبات گرایی عرض کردیم به صورت یقینی قطعی که معمولا تفکر پوزیتیویست ها این بوده. اونجا هم بحث را آورده است که چون نظریه های علمی از نظر اثبات گرایان از مشاهده های مختلفی تشکیل می شود و چون اون مشاهده ها خودشون مسبوق هستند به نظریه هایی و اون نظریه ها هم احتمال خطا درشون راه می یابد، پس ما نمی توانیم از معبر و از مسیر این مشاهده ها به یک نظر علمی قطعی برسیم. اونجا اینا به این جهت آورده فصل سوم. همون را دوباره فصل ششم هم که بحث نقد ابطالگرایی هست اینجا هم دوباره آورده، منتها اینجا اختصار مبسوطش رو اونجا با مثالهای متعددی ذکر کرده که چون بحثش مفیده مثالهایی که ایشون ذکر کرده هم مثالهای ساده عمومی و هم مثالهای علمی آورده است، بعد نیست که یک نمونه‌هایش رو من خدمتتون بخونم. بله، کتاب چیستی علم آقای ارشاد که چالمرز، آلن اف چالمرز. بله، اینجا میگوین اینجا دو تا نقد بر اثباتگرایی وارد میکنه ایشون. نقد اولش این است که اثباتگرایی عرض کردم و اشتباه نشد با ابطالگرایی. نقد اولش بر اثباتگرایی این است که میگوین اثباتگراها فرضیه را بعد از مشاهده و مشاهده را قبل از فرضیه میدانند. یعنی میگوین ما اول مشاهده میکنیم آنگاه به نظریه یا فرضیه میرسیم. میگه نه، اینطور نیست، ما بدون نظریه هایی که از قبل پذیرفته باشیم مشاهده نمیتونیم بکنیم و مشاهده های ما معنی ندارد، تفسیری ندارد، مگر اینکه یک نظریه های ارتکازی یا اصل موضوع قبلا قبول کرده باشیم. این یه نقده، ولذا تأیید میکند این حرف جدید فلاسفه علم را که میگویند فرضیه قبل از مشاهده است. یعنی مشاهده ها متوقف و مبتنی هستند بر فرضیه هایی، بر نظریه ها یا فرضیه هایی. این نقد اولشه. نقد دومش این است که هم که عرض کردم که شما میخواهید از راه مشاهده ها به یقین برسید، به قانون یقینی کلی، ولی به همین دلیل که مشاهده ها مبتنی بر نظریه هایی هستند و اون نظریه ها هم احتمال خطا درشون راه دارد، راه رسیدن به یک قانون یقینی بر شما بسته است. دو تا نقد اونجا وارد میکنه، وقت مثال هایی ذکر میکنه برای این مطلب. اول یه مثال های ساده عمومی که ما معمولا انسان سر و کار باهاش داره مثال میزنه. مثلا حالا عبارتشون هم میخونم خدمت، صفحه 42، یعنی این بحث را ایشون در فصل سوم که شروع کرده، حالا اینجایی که من میخوام بخونم خدمتون صفحه 42 فصلش سوم. موید گزاره های مشاهدتی هرچند به طور مبهم باید به زبان نوعی نظریه ساخته شوند. این جمله ساده را که به زبان عامه است ملاحظه کنید، تو گیومه مواظب باش باد بر کالسکه بچه که روی لبه پرتگاه است میوزد. یه گزاره خیلی ساده، مواظب باش باد بر کالسکه بچه که روی لبه پرتگاه است میوزد. یه گزاره خیلی ساده از روزمره مادرها به کار میبرن. نظریات پیش پا افتاده بسیاری در این جمله مندرج است. چیزی به عنوان باد وجود دارد. یک، باد می تواند اشیایی از قبیل کالسکه را چنانچه در مسیرش قرار گیرد حرکت دهد. اینم یک نظری. احساس اضطرار که توسط مواظب باش ابراز شده حکایت از این امکان دارد که کالسکه یه حامل بچه از پرتگاه سقوط خواهد کرد و شاید روی تخت سنگهای زیرین خرد شود. این که میگه مواظب باش یک احساس است و این احساس بیانگر این مطلب مبتنی بر این مطلبه که بیفته و بعد این آسیب ببینه. یک مثال. مثال دیگر، هنگامی که فرد سحرخیزی که قصد دارد قهوه تهیه کند، حالا ما میگیم سحرخیز نماز شب بخواند، ایشون قهوه مثال قهوه زده نماز بخواند، فرد سحرخیزی که قصد دارد قهوه تهیه کند شکایت میکند. چی میگه؟ تو گیومه گاز روشن نمی شود. فرض شده است که عناصری در دنیا وجود دارند که می توان آنها را تحت مفهوم گاز دسته‌بندی کرد و به علاوه بعضی از آنها قابلیت اشتعال دارند. از دو تا پیش فرض دارد، اولا یک چیزی به نام گاز هست که واقعیت ها از واقعیت های عالم ذیل عنوان گاز قرار می گیرند، یک بعضی از انواع گاز هم قابل اشتعال است. دو، درک این نکته قابل توجه است که مفهوم گاز همیشه موجود نبوده است تا اواسط قرن 18 هم، زمانی که جوزف بلک اکسید دو کربن را برای نخستین بار تهیه کرد. چنین مفهومی وجود نداشت. قبل از آن تمام گازها را کمابیش نمونه های خالص هوا می دانستند. چنانچه گزاره های نوعاً موجود در علم را مورد تأمل قرار دهیم، حالا این هم مثال های ساده ای بود، فهمم مثال علمی هم داره، پیشفرض‌های نظری غیر عادی تر و لذا آشکارتری را خواهیم یافت. این که در گزاره قطب شمال آهنربا پرتو الکترون را دفع می کند، مثلا چیز این دافعه داره، اون قطب منفیش را، قطب مثبت قطب منفی را دفع می کند، و یا اینکه در اظهار روانکاوی راجع به علایم فروکش کننده یک بیماری مقدار قابل ملاحظه این نظریه مندرج شده است، نباید به احتجاج بسیاری نیاز داشته باشد. یعنی اینها همشون مبتنی بر یک نظریه ها و قوانین کلی. بنابراین گزاره های مشاهدتی همواره به زبان نوعی نظریه یا به زبان نوعی نظریه، حالا من اینا با تردید میخوانم، به زبان نوعی نظریه یا به زبان نوعی نظریه که دوم به نظرم درست باشه، بیان میشوند و به همان اندازه دقیق خواهند بود که چهارچوب نظری یا مفهومی مورد استفاده آنها دقیق باشد. یعنی دقت این نظریه گزاره های مشاهدتی در گروه چیه؟ که اون نظریه ها دقیق باشه. اگر اون نظریه های مبهم باشد یا خطا پذیر، اینم مشکل پیدا میکنه در گروه اوناست، یعنی وامدار اون. خب بعد یه مثال هایی میزنه، طولانی میشه، خسته میشید. بله، تا میرسه به هر میشهد که باز یک مثال، چون این مثال ها کمک میکنه به فهم مطلب. من ابتدا این نکته را با مثال های ساده و تا اندازه تصنعی نشان میدهم، یعنی فرضی، مثال های فرضی میزنم ببینید چطوره. سپس با ذکر مثال های از علم و تاریخ آن، ارتباط آن را با علم تشریح میکنم. حالا یه گزاره خیلی ساده فرضی، این گزاره را ملاحظه کنید که معلمی ضمن اشاره به یک قطعه استوانه سفید رنگ در مقابل تخته سیاه اظهار می کند این یک قطعه گچ است. معلم پای تخته وایساده، یک تکه استوانه شکل سفید را برمی گیرد، این گچ است. حتی این ابتدایی ترین نوع گزاره مشاهدتی متضمن نظریه و خطاپذیر است. نوعی تعمیم بسیار سطح پایین، چون قطعه های سفیدی که در کلاس درس نزدیک تخته سیاه یافت می شوند تکه های گچ هستند. این یه پیشفرضه. در کلاس تکه های سفید رنگ نزد تخته اینا گچ هستند، این یه پیشفرضه، ممکنه نباشند، این پیشفرضه. بله، در این گزاره فرض شده است و البته ضرورتی ندارد این تعمیم درست باشد، که هر وقت ما وارد کلاس شدیم پیشفرضمان این است که اون تکه های سفید رنگی که کنار تخته هستن اینا گچ باشن. خب ممکنه نباشن، این پیشفرض کلی ما هست ولی ممکنه خطا باشه. امکان دارد معلم مثال ما اشتباه کرده باشد. ممکن است استوانه سفید مورد نظر یک تکه گچ نباشد، بلکه چیز جعلی باشد که محصل با ذوقی از سر تفنن آن را به دقت ساخته و آنجا گذاشته است. مثلا شوخی بکنه با معلم، یه چیز سفید رنگی گذاشته اونجا مثل گچ، خیال کرده گچ بعد را بنویسه، میدونه نمینویسه. معلم یا هر کس دیگر میتواند صدق گزاره این این یک قطع گچس را مورد آزمون قرار دهد برای اینکه این ثابت کند درسته. لکن این مهم است که هر چه آزمایش دقیق تر باشد نظریه های بیشتری مورد استفاده واقع می شوند و به علاوه یقین مطلق هرگز حاصل نمی شود. برای مثال چنانچه سخن معلم مورد تردید واقع شود وی می تواند استوانه سفید را روی تخت سیاه بکشد و ضمن اشاره به خط سفید روی تخته بگوید دیدید که آن یک تکه گچ است. این تردید را با این خطی که کشید میگه معلوم شد که این چیز از گچ. این پاسخ حاوی این فرض است که گچ پس از کشیده شدن روی تخته سیاه اثر سفیدی از خود باقی میگذارد. این پیش فرض داره دیکان کلی که هر وقتی که گچ رو تخته سیاه بکشیم یه اثر سفیدی از خودش باقی میگذاره. این هم یه پیش فرضه. ممکن است تشریح معلم با جواب مقابلی مواجه شود که این مطابق ذوق آقای عارفی است که علاوه بر گچ اشیای دیگری نیز اثر سفید روی تخته سیاه به جا می‌گذارند. حالا گچ باید چیز باشه به صورت استوانه باشه. شاید پس از اقدامات دیگر از قبیل تکه تکه کردن گچ و همینطور از له می‌کند گچ را خرد می‌کند و مجدداً جواب مشابهی دریافت کردن میبیند نمیشه. هر کاری میکنه یک فرض دیگری میگذارن، یک تردید دیگری القا میکنن. معلم مصمم متوسل به تجزیه شیمیایی آن شود. هرچی از این کار رو میکنه اینا یک فرض دیگری میگذارن، تردید ایجاد میکنن، میگه خب بس چیز میکنیم، آزمایش میکنیم از شیمی. وی استدلال میکند که از نظر شیمیایی گچ عمدتاً کربنات کلسیوم است و بنابراین اگر در اسید فرو برده شود باید اکسید دو کربن حاصل شود. وی آزمایش را انجام و نشان میدهد گاز به دست آمده که آب آهک را شیری رنگ کرده اکسید دو کربن است. آزمایش را انجام میدهد. هر مرحله از این سلسله تلاش‌ها برای استحکام بخشیدن به اعتبار گزاره مشاهدتی این یک قطعه گچ است، نه فقط متضمن توسل به گزاره‌های مشاهدتی بیشتر می‌شود، بلکه تعمیم‌های نظری بیشتری را نیز به مدد می‌گیرد. آزمونی که نقطه پایانی اقدامات ما شد، چند نظریه شیمیایی را شامل می‌شد. داخل پرانتز اثر اسیدها بر کربناتها، این خودش دوباره یه پیش‌فرض یک نظریه شیمیایی، اثر ویژه اکسید دو کربن بر آب آهک، این هم دوباره خودش یه قانون و نظریه شیمیایی. بنابراین به منظور اثبات اعتبار یک گزاره مشاهدتی لازم است متوسل به نظریه شدید. نگاه کنید حرفش این است، میگه این گزاره را میخوای اثبات بکنی باید یک نظریه ای را قبلا بپذیری. اون حرفی که اینا میگن مشاهده قبل از نظریه است غلطه. نظریه قبل از مشاهده است، مشاهده در گروه نظریه هاییست و هرچه وساقت بیشتری برای اعتبار آن طلب شود به همان میزان دانش نظری بیشتری باید به استخدام در آید. این شیوه با آنچه مورد نظر استقراگرایان است تقابل مستقیم دارد. مطابق این نظر یعنی استقراگراها، اثباتگراها، برای اثبات صدق یک گزاره مشاهدتی مناقشه خیز به گزاره‌های مشاهدتی مطمئن‌تر و شاید هم به قوانینی که به وسیله استقرا از آنها به دست آمده بعد مراجعه کنیم، نه به نظریه. اونا قبول ندارن که مشاهده را باید با نظریه اثباتش کنیم، نظریه را باید با مشاهده اثبات کنیم. میگه اونا قبول ندارن این را، ولی میبینید که چاره ای ندارن این را بپذیرن. این یک مثال ساده ای بود. بعد میاد مثال علمی، یه مثال علمی میزن. میگه در زمان کوپرنیک قبل از اختراع تلسکوپ مشاهدات دقیقی از اندازه ستاره زهره به عمل آمد. قبل در زمان آقای کوپرنیک هنوز تلسکوپ را درست نکرده بودند، با همین چشم عادی نسبت به ستاره زهره مشاهده های زیادی انجام شد. همه ستاره شناسان اعم از کوپرنیکی ها و دیگران گزاره این گزاره اندازه ستاره زهره آنطور که از زمین دیده می شود در طی سال تغییر محسوسی نمی کند. اینا قبول کردن که بعد ستاره زهره در یک سال که می گذرد شکلش و اندازهش تغییری که قابل حس باشه پیدا نمی کند. زیرا عموماً بر اساس اون مشاهدات پذیرفته بودند. یعنی راهشون چه بود؟ همین مشاهده های عادی با چشم غیر مسلح می دیدن. اندریاس اوسیاندر که از معاصران کوپرنیک بود، ایشون دانشمند منجم، راجع به این پیشبینی که اندازه زهره باید طی سال تغییر کند بر این باور بود که نتیجه ایست که با تجربه تمام اعصار مغایرت دارد. پس حالا یک فرضیه علمی یا یک نظریه علمی میاد که نخیر آقا در طی یک سال اندازه ستاره زهره تغییر باید بکنه طبق قواعد نجومی. بر اساس مشاهده های عادی نه، این تغییر محسوسی نداره. دقت فرمودید. با وجود ناسازگاری با نظریه کوپرنیکی و نیز بعضی از نظریه های رقیب که پیشبینی می کردن اندازه زهره باید طی سال به طور محسوس تغییر کند، این مشاهده پذیرفته شد. کدام مشاهده؟ همون مشاهده عادی سطحی که نه تغییر نمی کند. مشاهده سطحی می گفت تغییر نمی کند، اون نظریه علمی می گفت چرا تغییر علی‌القاعده تغییر می کند، منتها ما نمی بینیم. اینا پذیرفتن، یعنی اون نظریه را زیر بارش نرفتن، این مشاهده ها را قبول کردن. با این حال آن گزاره اکنون غلط پنداشته می شود. یعنی همینی که ما به صورت عادی نگاه میکنیم تغییر نمیکنه، میگن غلطه. نظریه مزمن در گزاره مذکور چه بود؟ حالا همون گزاره مشاهدتی که میگفتن تغییر نمیکنه، این خودش مشاهده سطحی نیست، این مبتنی بر یک نظریه، یک پیشفرضه. اون پیشفرضه اشتباه بوده، والا خود این مشاهده حسیه اشتباه نیست، اون پیش فرضه مشکل داشته. اون نظریه مزمن در گزاره مذکور این بود که اندازه منابع کوچک نور را میتوان با چشم غیر مسلح به دقت اندازه گیری کرد. پیش فرضش این بوده که بله اون منابعی که این نور از اونها، چون ستاره زهره نورش از جای دیگه میگیره، از خورشید میگیره، این دقیقاً میشه اینا کنترل کرد، پیش بینی کرد، اندازه گیری کرد. یعنی خب چون پیش فرضشون این بود که با مشاهده سطحی دقیقاً میشه این را اندازه گیری کرد، میگفتن خب ما داریم اندازه گیری میکنیم دیگه، و اندازه گیری ما هم چیه؟ تغییر نمیکنه. درسته. پس این که ما با چشم غیر مسلح این چیز را نمیبینیم، خب نمیبینیم، پیش فرضش مشکل داره که ما مسلم گرفتیم که منبع نور این ستاره زهره دقیقاً برای چشم غیر مسلح چیه؟ قابل اندازه گیری. تلسکوپ درست کردن، ساخته شد، چشم چیز شد، به اصطلاح مسلح شد، دیدن نه، همون پیشبینی درسته، باید تغییر باید بکنه. دقت فرمودید؟ یعنی این پیش فرضش اشتباه بود، اون نظریه یه که این مشاهده بر اون مبتنیه. در هر صورت نتیجه غلطه دیگه، نتیجه‌ای که از این مشاهده در می آید خب میدونم فرقی نمی کنه ها. بحث این است که این نتیجه ای که ما از این مشاهده حکم می کنیم، میگیم این درسته، این نادرسته. نه، ایشون که نمی خواد اینا بگه که ببینید، اصلا حرفش اینه، میگه مشاهده ها عریان نیستند. تمام حرف همینجاست. اگر مشاهده ها عاری از نظریه می بودند ما مشکل نداشتیم. خطای در مشاهده ها زیر سر خود مشاهده ها نیست، زیر سر اون نظریه ها و اون فرضیه هایی است که این مشاهده ها طبق اونا معنی میشه، ولی نتیجه یکی میشه دیگه. نتیجه نهایتا این است که اشتباهه. تنها در خودشون داره میگه نه این نمیگه، نه بابا اصلا تمام حرفش این است دیگه، این بنده خدا رو تصریح میکنه، میگه چون گزاره های مشاهدتی به این دلیل اشتباه آمیز هستند که نظریه هایی را همراه دارند. به این دلیل، یعنی وجه خطای در مشاهدات چی است؟ ما بالعرض و نما بالذاته، اما اجتناب ناپذیره. یعنی میخواد بگه لاجرم این مشاهده های ما وامدار چی هستند؟ وامدار یک نظریه هایی هستند که اون وقت اون پیش فرض های ما و اون نظریه های ما اونا احتمال خطا داره. دقیق میفرمایید، هم حرفش همینه دیگه، اینن مثل همون قضیه سراب و آب دیگه. چشم که خودش به ماه و خطا نمی کنه از اون سراب را، ولی اون تعبیری که ذهن ما میکنه که این شکل را به آب تفسیر میکنه اون میشه اشتباه. اونجا هم همینطوره، همون فرمایشات علامه. چطوری یعنی؟ خب میدونم هر چه نتیجه فرم، نتیجه که یکیه دیگه، نتیجه این است. نه میتوانید شما وقت نتیجه فرق نمیکنه. دقت فرمودید، مثل این است که دو نفر دارن با هم تجارت میکنن، بالاخره از ضرر توشه، یکیشون خیلی آدم خوبیه، هیچ عیبی تو اون نیست، اما اون یکی یک تنبل است یا بی‌عرضه است یا بدفکر است، اون نتیجه چه فرق میکنه؟ بله به لحاظ شخصی این آقامو تبرئه میشود، میگیم این نمرهش 20ه، این در این کاری که میکردن کار مشترک، ولی اون یکیه، بالاخره نتیجه یکی شد دیگه، چون نتیجه اخص تابع اخص مقدمتینه. نتیجه بله آقا، نتیجه تابع چیه؟ اخص مقدمتینه. وقتی یک مشاهده مع نظریتن که لاجرم داره یک نظریه، کاریش نمیشه کرد. حالا اون نظریه اگر چنانچه خطا احیانا برش بود، خب این مشاهده هم نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش میشه بعد خطا، ولی اون مشاهده ها عیب نداشته باشه، این نتیجه ای که حاصل میشه بعد میشه خطا. نه برادر دیگه، حالا الان متعمله دیگه، اگه دقت کرده باشید این حرف بسیار دقیقیه. حالا مثال دوم، این یک مثال، این مثال به وضوح اتکای گزاره های مشاهدتی بر نظریه و بنابراین خطا پذیری آنها را نشان می دهد که مشاهده ها مفتنی بر یک نظریه های هستند، ولی اون نظریه ها نظریه های ساده ای باشند، مثل همین پیش‌فرض که شون گفت. مثال دوم، به الکتریسته ساکن مربوط می شود. الکتریسته ساکن، نخستین آزمایشگران این رشته پس از مشاهده چسبیدن تکه های کوچک کاغذ به میله های برقدار، گزارش های مبنی بر چسب ناکی این میله ها عرضه کردند. میله هایی که درش برق بود، دیدن که این تکه های کاغذ به این میله ها چیه؟ میچسبه. گفتن پس من شد این میله ها چسبناکه که این کاغذ ها رو به خودش چه میکنه؟ جذب میکنه. اینجوری فهمیدن، اینجوری معنا کردن، یعنی مشاهدهشون این بود دیگه، این میچسبه، گفتن بعد چسبناکه. مشاهدات دیگر مربوط به وازدگی میله های برقدار از یکدیگر بود. کاغذ را به خودش جذب میکنه، ولی یه میله دیگر از خودش دفع میکنه. دو تا مشاهده مختلف دیدند، میله برقدار کاغذها را به خودش جذب میکنه، یه میله دیگر از خودش میکنه دفع میکنه. اینم یه مشاهده، اینم یه مشاهده. خب از دیدگاه جدید، از دیدگاه جدید آن گزارش های مشاهدتی اشتباه بودند. چی اشتباه بود؟ این که این داره از جدا میشد و این که این داره به این نزدیک میشود، که این که اشتباه نیست، این مقدار چیز محسوسه، این واقعیته، همینه، این توصیفه. اگه یادتون باشد اون بحثایی که قبلا میکردیم، میگفتیم در علم از توصیف شروع میشه، بعد تبیین میشود، بعد پیشبینی. اونی حس تا اونجایی که توصیف میکنه فقط، این مشکلی نداره، ولی اونجایی که میخواد اینا تبیین بکنه، همون تبیینی که اونجا گفتن، یعنی چی؟ یعنی اون نظریه هایی که این بر اون مفتنی هست. خب حالا نظر جدید چی میگه؟ مفاهیم غلطی که آن مشاهدات را ممکن می ساختند اکنون جای خود را به مفاهیم نیروی جاذبه و دافع دادند. دیگه بر اساس نیروی جاذبه دافع نه چسبناکی وجود دارد نه غیر چسبناکی. بحث چسبناکی نیست. طبق قانون جاذبه این جذب و دفع اونجا هم جذب است هم دفع است از هم جدا میشه. اینجا اون دافعش ضعیفه دیگه چون جسم کوچکی هست، کاغذ باشه فقط جذب میشه، خب میاد به این میچسبه، چسبناکی در کار نیست. پیش فرضش قانون جاذبه است. یعنی قانون جاذبه و دافع این دو پدیده به ظاهر مختلف را چه میکنه؟ هر دو را تفسیر میکنه. تفسیرش هم درسته. پس مشاهده در گرو اون نظریه ای است که میخواد این مشاهده را معنا بکنه. و بالاخره دانشمندان جدید هیچ مشکلی در آشکار ساختن کذب گزاره‌ای که در دفتر یادداشت کپلر درستکار آمده ندارند. چی نوشته بود آقای کپلر در دفتر یادداشتش طبق مشاهدتش؟ این گزاره که پس از رصدهایی که به وسیله یک تلسکوپ گالیلئی تازه با تلسکوپ رصد کرده بود تحریر شده بدین قرار است. در دفتر یادداشت اینجور نوشته است، نوشته است کره مریخ مربع و به شدت رنگین است. الان ثابت شده از کره مریخ کروی است، مربع شکل نیست. توجه فرمودید؟ یعنی اون باطل شده با در حالی که اون رصد هم کرده. چرا مشکل داره؟ پیش فرضاش مشکل داره، یعنی بر اساس یک پیش فرضا و نظریه‌ای که این مشاهده رو تفسیر می‌کرد. اینا مجموعه این مواردیه که حالا این آقای نویسنده این کتاب از این نمونه‌ها دو تا استفاده می‌کنه. هم اثبات گرایی را زیر سوال می‌بره که یقیناً نمی‌تواند ما رو به یقین برسانه، علی رغم اون که اونا ادعا می‌کردن، هم ابطال گرایی را زیر سوال می‌برد. نمی‌شود با این گزاره‌های مشاهداتی یقیناً ابطال کرد و نمی‌شود چه یقیناً اثبات کرد. محصلش این میشه. پس در نتیجه نظریه ابطال گرایی هم به خاطر همین که می‌خواید با نمونه‌های مشاهده تکذیب کنید و نمونه‌های مشاهده هم مشتمل بر نظریه‌ان و نظریه‌ها هم خطا پذیرند، بنابراین زیر سوال می‌برد. البته این تفسیری در پایان داره که اون تفسیره لازم به توجهه. من اگر این نگفته بود من میگفتم و دیدم خودش گفته، خودشون توجه به این نکته کرده و یه تفسیری آخر دفعه ذکر کرده و آن این است. میگوید گزاره‌های مشاهدتی از اون رو که خطا پذیرند بنیاد استواری در اختیار نمی نهند که بتوان معرفت علمی را بر آنها بنا کرد. با این همه این تفسیرش این است، استدراکی که میکنه اینه. این اگه نگفته بود من میگفتم، ولی خودش گفته. با این همه نمیخواهم ادعا کنم که بر اساس این دلایل میتوان نتیجه گرفت که تمام گزاره‌های مشاهدتی باید وانهاده شوند زیرا خطا پذیرند. اینا نمیخوام بگم که بگم دیگه شما برید دراز بگیرید بخوابید و هیچ مشاهده‌ای نکنید، استقرایی نکنید، اینو نمیخوام بگم. نه، همچنان ما با همین گزاره‌های مشاهدتی داریم زندگی میکنیم، قانون درست میکنیم، اثبات میکنیم، ولی کن باید توجه به اون ضعفش داشته باشیم در این حد. یعنی نمیخوایم مطلقا اینها را از حیز انتفاع بیاندازیم، ولی کن به ضعفش توجه کنیم. صرفا بر این احتجاج میورزم که نقشی که استقراگرایان به گزاره‌های مشاهدتی در علم نسبت می‌دهند ناصحیح است. اون چه بود که اونا می‌خواستن نسبت دادن؟ می‌خواستن اثبات کنن به طور یقینی. بله اگر از این کوتاه بیاید این را بگید نه در این حد نمی‌خوایم، قابل قبوله. این محصول حرف ایشان در این قسمت. بس این شد یک نقدی.
استاد این نقد متوجه تئوری تغییرایی نیست، یه چیز دیگر رو در واقع داره نقد.
چرا دیگه؟
یعنی داره نقد میکنه که ابطال‌گرایی علاوه فرد که ما مورد نقد داشته باشیم، یعنی نقدش پیدا کنیم یا از این طریق بخواهم به نتیجه برسیم، این نقد متوجه مبنای اون نقده، یعنی یه جای دیگر داره در واقع نقد میکنه، این که مبتنی بر یه نظریه های دیگری که اونا احتمال خطا دارن. این غیر از نقد خود تئوری ابطال‌گرایی.
نه آقایان ادعاشون چه بود؟ ادعاشون این بود که میگفتن که نقض قطعی میشود، اثبات قطعی نمیشود. حرفشون این بود دیگه. گفتن امتیاز آقای پوپر آمد اینجور گفت دیگه، گفت امتیاز ابطال گرایی بر اثبات گرایی چیست؟ اثبات گرایی یقینی، اثبات یقینی در دسترس ما نیست، حتی احتمالیش هم زیر سوال برد، ولی ابطال یقینی گفت میشود به لحاظ منطق، منطق سوری، چون موجبه کلیه با یک سلب جزئی منطقا نقض میشه، یقینا یعنی نقض میشه. این چیزی دیگه امتیازش بود، این امتیاز از این میگیره، میگه ابطال گرایی و اثبات گرایی در واقع تو ترازو بگذاریم خیلی با هم فرقی ندارن، هیچ کدام به یقین نمیتونه برسه. تعجب فرمودی؟ اون وقت اون رجحان پیدا میکنه دیگه. حالا وقتی که اینا به لحاظ یقینی، نه ابطال یقینی میشه کرد و نه اثبات یقینی، وقت اون رجحان داره. رجحانش همون آیه که قبلا عرض کردیم و از جمله مرجحاتش اینه که اصلا سیری علما و عقلای بشر بیشتر به اینه که بالاخره ما اینا یه مثبتایی داریم، به اینا تکیه میکنیم. امکان خطا دارد پس بخوریم، امکان خطا دارد پس برویم فلان مقصد، چون کسی چنین کاری نمیکنه. میگن چون اینها تجربه شده از ما رسونده، از حالا هم میریم ان شاء الله میرسیم. یعنی با این سیره اینا مرجعات اون وقت داره. این راجع به این نقد. نقد دیگری که عرض کردیم که ایشون وارد میکنه اونم دقیقه این هست. حالا چون کتاب رو با خودم آوردم تیسش از کتاب میخوانم، صفحه 80. احتمال خطا داره، یعنی مشکل
یک مورد جزئی.
خب اگر اینجا را درست می‌کردید اونجا را می‌تونستید تا حد درست کنید دیگه.
اونجا چون که ما نتونستیم یه دلیلی پیدا کنیم اتفاقی نمیشه، نمی‌دونم جنسش هم نمیشه.
بله.
می‌تونیم همه مثلا آب رو صد درصد همیشه نمیشه، ولی این
خب چی چیزش مشکل نداره.
من میگم این آب در این مکانی که من الان امتحان کردم داغ شد، بعدی هم داغ شد، بعدی هم داغ شد.
سببش چی بود؟ سببش چی بود؟ نه میدونم منشأش چی بود. خود اون که توصیفه که، تبیین شما اینه که به خاطر فلان، منشأش فلان بود دیگه که بشه تبیین، والله که میشه توصیف. ولی این که اون چه در جوی میره بعد آب است، این که توصیفه. نه بابا توصیف که نمیشه، توصیف باید یقینی باشه، نقد باید یقینی. اگه احتمال درش بیاد نقد احتمالی خواهد شد، اگر یقینی باشه نقد یقینی، اگر احتمالی، اگر ظنی نقد یقظنی. ناقض وقتی به لحاظ قوت در حد اون امر ثابت باشه، به هر مقدار که قوی باشه اونو نقض میکنه. اگر قطعی باشه قطعا نقض میکنه، ظنی باشه ظنی نقض میکنه، احتمالی احتمالی.
نه
نه، همین
که این آب الان هم جوشیدن جوشید، این میشه نقضش
کرد؟ نقضش چی؟
من این آب رو گذاشتم جوشید، میگم حکم میکنم، میگم این آب جوشید. بله. و بعد این نقضش کرد میشه، میگم همین یقینی
چی رو
نقض
کنید؟
مثلا همین آب رو گذاشتم جوشید.
آره نه، آره نه،
یقینی هم
آره، این که نمیجوشه آره دیگه توصیف داده مشاهده میکنم. حتی مبتنی بر این که من حس را درست بدانم اون موقعش بیشتر داره، اگر چنانچه ادراک حسی را باز احتمال خطا درش بدهم باز ممکنه مشکل داشته باشه، ولی اگر قبول کنم حالا به هر حال من متوجه نیستم که نقد شما بر چه. ایشان میگوید که نظریه های علمی را میخواهید نقد بکنید با مشاهده های خودتون، و مشاهده های شما هم یک پیشفرض هایی و نظریه هایی داره، اون نظریه ها هم احتمال خطا داره، پس اون نقض قطعی نقض شد. این معذره حرف ایشونه. حالا بله، حالا فعل جملهش مهم نیست، مهم این است که یک نقض، اگر یک جا اون قانون خراب بشه قانون خراب شده. بچه فهمودی؟ ممکنه در موارد اندکی به خصوصیتی که داره آدم بتونه به یقینهایی برسه، ولی این عمومیت داشته باشه که ما همواره بتوانیم نظریه های علمی را ناقضهای قطعی براش پیدا بکنیم. بس در این است، این بالجمله چنین راهی برای ما باز نیست. این حالا این همین مقدار اشکالی وارده، نه اینکه اثبات گرایی به ندار، اشکال مشترکه، یعنی یقین نمیرسد، نه اینکه اون اثبات گراییه. خب اجازه بدین من عرض کنم خدمتتون. میفرماید پیچیدگی وضعیت‌های واقعی آزمون‌ها، این از این طرف وارد شده. اون اشکالش این بود که شواهد نقد مشکل دارند. اینجا میگه خود نظریه ها پیچیدند. خود نظریه ها ساده نیستند. همیشه مثل همین کلاغاسی ها هند و قو مثلا سفید است و اینا نیستن که خیلی ساده باشه. حالا عبارت چه میخوانم ببینید، میگه نظریه ها خودشون مشتمل بر چند تا گاهی نظریه است، چند تا قانون و قاعده اونجا هست. خراب بشود معلومه چی خراب شده. خاطر حرف نستا، نظریه ها مشتملن بر نظریه های مختلف، نقض آنها یک سلسله مقدمات و همشهد که لوازمی داره که اگر نقض شد ما دقیقا نمیتونیم بگوییم نظریه نقض شد. یه چیزی نقض شده در اینجا، یه چیزی باطل بوده. چی باطل بوده؟ حالا نمیدونیم، بازم یقین نمیتونیم بکنیم که نظریه باطل شده. یه چیزی باطل شده اینجا که جواب نداده. اما اونی که دقیقا باطل شده است، متن نظریه بوده یا ملازمات و ملزومات و ملحقات و اینجور چیزا بوده. این محصر نقد ایشون اینه. حالا با مثال روشن شد. بله نقد نه دیگه، اونم افتالگرایی بود دیگه. نقد افتالگرایی بود، منتها اثباتگرایی هم بود، هر دو بود. نقد افتالگرایی هم بود. به طور مسلم، یعنی عبارت ایشون این است، به طور مسلم گزاره تمام قوها سفیدند ابطال می شود اگر بتوان یک نمونه قوی غیر سفید نشان داد. این نظریه بسیطه، یعنی که میگیم قوها سفیدند یا زاغ ها مثلا سیاهند خیلی چیز نیست، پیچیده نیست. اما این قبیل مثال های ساده شده از منطق ابطال مشکل جدی ابطالگرایی را که برآمده از پیچیدگی وضعیت آزمون‌های واقعی است پنهان می‌دارد. یعنی آزمون‌های واقعی به این سادگی نیستن، یه پیچیدگی‌هایی داره. این مثال‌ها اون معایب را پنهان می‌داره. ما خیال می‌کنیم همش مثل همین است، یعنی گولزنک گمراه کننده است. یک نظریه واقعی علمی نه از یک گزاره منفرد که نظریه فقط بسیط باشه، یک نظریه باشه چون تمام قوها سفیدن، که از مجموعه ای از گزاره های کلی تشکیل شده است. پس خود نظریه علمی مشتمل بر گزاره های کلی مختلفی است. علاوه بر این یک، پس یه نکته اینه که نظریه های علمی بسیط نیستن، تو در تو هن. دو، آزمون آزمایشگاهی هر نظریه، حالا میخوام یک نظریه را آزمایش کنیم در آزمایشگاه، تنها متضمن گزاره های مقوم نظریه نیستند. وقتی میخوام آزمایش کنیم چیزای دیگری هم لازم میشه، بلکه آنها را باید با فرضهای کمکی از قبیل قوانین و نظریه های حاکم بر نحوه کارکرد ابزار و وسایل مورد استفاده، مثلا تلسکوپی یا میکروسکوپی که میخوام استفاده کنیم، اونم دخالت داره در این ابطال ما یا این آزمایش ما، بس و گسترش داد. اینم دوتا. پس اولا خود نظریه های علمی گزاره های تو در توی درشون تعبیه شده. ثانیاً برای آزمایش آنها یک وسایل و ابزارهای کمکی هم لازم داریم که خود اونا دوباره ممکنه که خطا پذیر باشن. این شد دوتا. سه، علاوه بر این به منظور استنتاج برخی پیشبینی ها میخوایم در یک نظریه پیشبینی بکنیم که اعتبارشان باید به طور آزمایشگاهی مورد آزمون واقع شود، لازم است شرایط اولیه از قبیل توصیف دستگاه آزمایشگاهی افزوده شود. پس سه تا عامل را ایشون اینجا نام میبره که برای یک نظریه در او دخالت دارند: گزاره های به هم پیچیده، تنید در هم تنیده، ابزارهایی که میخوایم آزمایش را انجام بدیم، و پیشفرض‌ها و اون توصیفات قبلی. حالا مثال میزنه. برای مثال تصور کنید میخواهیم یک نظریه اخترشناسی را با مشاهده موقعیت‌های یک سیاره با تلسکوپ بیازماییم. یک منجم میخواد یک نظریه ای را در علم هیئت آزمایش کنه. با چی؟ با تلسکوپ. این نظریه باید جهتگیری لازم تلسکوپ را برای رصد آن سیاره در زمانی مشخص پیش بینی کند. این نظریه ای که این آقا داده، بعد از عهده این برات که شما تلسکوپ را چه جهتی بگذار تا بتونی این ستاره را رصد کنی و این نظریه مثلا ثابت بشه. این یه پیش بینیه. این یک. مقدماتی که پیشبینی از آن استنتاج می شود مشتمل است بر گزاره های در هم تنیده ای که مقوم نظریه تحت آزمونند. شرایط اولیه از قبیل موقعیت های قبلی آن سیاره و خورشید. مثلا قبلا این سیاره ای که من دارم دربارش بحث می کنم با خورشید چه نسبتی داشته؟ اینا رو باید بدونه، اینا رو باید فرض کنه. فرضهای کمکی از قبیل آنهایی که اصلاحات لازم برای انکسار نور برخواسته از سیاره در جو زمین را ممکن می‌سازد. طبق قوانین انکسار نور اون را باید در نظر بگیره و غیره. حالا این مجموعه میخواد یک کاری انجام بده، یه آزمون در علم ستاره شناسی با این عوامل و این پیش‌فرض‌های مختلف. خب حال چنانچه پیشبینی مستنتج از این شبکه مقدمات غلط از آب درآید، خیلی خوب، حالا آزمون میکنه اون نتیجه ای را که فرض کرده بود اشتباه شد، غلط از آب درآمد. در مثال ما اگر سیاره در موقعیت پیش بینی شده ظاهر نشود، این آقا گفته بود مثلا فلان جونز سیاره را شما میتونید رصد کنید ببینید، نشد، موقعیتش یه جای دیگری شد، اشتباه درآمد، خب چی باید بگیم؟ حالا از این اشتباه درسته، این یقینیه، اونجایی که ایشون پیش بینی کرده بود واقع نشد، چی حالا اشتباه است در اینجا؟ آنگاه تنها چیزی که میتوان منطقا از این وضعیت نتیجه گرفت این است که دست کم یکی از مقدمات باید کاذب باشد، چون بدون شک یکی از این چیزهایی که ما گفته بودیم یا متن نظریه یا اون توصیفات قبلی ما یا این ابزاری که به کار گرفته بودیم، بالاخره یه جاش باید عیب داشته باشد که این پیشبینی ما محقق نشد. یکی از اینا منطقا یکیش باید معیوب باشه، اما منطق نمیتواند در تعیین مقدمه خطا آمیز ما را یاری کند. کدوماش خطاست؟ نمیدونیم. ممکن است نظریه تحت آزمون، یه احتمال، یا یکی از فرضهای کمکی، دو احتمال، یا بخشی از توصیف شرایط اولیه، سه احتمال، علت پیشبینی نادرست باشد. چون همه اینها، بله اینا همشون دخالت داشتن، خب حالا نتیجه خراب در اومد، یقیه کیا بچسبیم؟ نمیدونیم. احتمال دارد اون نظریه ما درست باشه، احتمال دارد نظریه غلط باشه. پس تکذیب قطعی نشد که بتوانید یک نظریه علمی را 100% بگید نظریه غلط بود. نه، ممکنه اون اسباب و عواملش اشتباه بوده، اونا را درست کنیم نظریه معنی میده و نتیجه میده. هیچ نظریه ای را نمیتوان به طور قطع و یقین ابطال کرد، زیرا نمیتوان این امکان را منتفی دانست که بخشی از شبکه یا آزمون، یعنی این آزمون ما شبکه ایه، عوامل مختلفی داره، دخالت داره، بجز نظریه تحت آزمون باعث پیشبینی خطا شده باشد. بعدم یک مثالی ذکر میکنه از جریان همون نیوتون و به سلام کشف سیاره اورانوس. میگه مثلا طبق نظر نیوتون و این سیاره اورانوس را که کشف کرده بودن، گفتم خب این مدارش مثل مدار سایر سیارات باید طبق قانون جاذبه یه مدار ثابتی داشته باشه، ولی میدیدن که این مدار به هم میخوره. مشاهده نظریه نیوتن را زیر سوال برده بود. نظریه جاذبه عمومی برای همه سیارات مدار ثابتی میدانست، همه دور خورشید دارن میگردن، مدار ثابتی دارن. اورانوس کشف شده است، مدارش ثابت نیست، تغییر داره. گفتن نکنه که نظریه نیوتن اشتباه باشه، قانون ایشون. احتمالات، یه عده آمدن پیش میگن احتمال دادن، گفتن نه احتمال میدهیم این نامیزون بودن مدار به خاطر یک سیاره، یک ستاره دیگری هست که او در این اثر میگذاره، این در واقع ثابت نبودن به خاطر اون ستاره است. این فرض را کردن. بعد تلسکوپ درست کردن، تلسکوپ های قوی، یک لکه های سیاهی به نظر آمد که بله مثلا ممکن است احتمالا اونها همون ستاره دیگه باشن. تلسکوپ ها را قوی تر کردن، بالاخره به این نتیجه رسیدن که بله یه ستاره دیگری به نام نپتون هست، کشف ستاره نپتون. پس قانون جاذبه رد نشد. مشاهده خلاف بوده، مشاهده این بود که این مدار ستاره اورانوس ثابت نیست، اما زیر سر نظریه نبود، نظریه باطل نبود، نظریه درست بود. یه عامل دیگری که تاثیرگذار بود اون مد نظر قرار نگرفته بود، لذا محاسبه اشتباه در آمده. این مثال را از اینجور مثال ها ذکر کرده. پس معلوم شود که ابطال کردن نظریه های علمی کار ساده ای نیست. اینم یک نقض دیگری. حالا وقت گذشت و صلی الله علی محمد و آله و آله.